أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. سومین مورد از مواردی رو که مقام معظم رهبری حفظه الله در بیانیه گام دوم فرمودن، موضوع اقتصاد هست که توضیح بدم براتون. خداوند مال رو همونطور که در قرآن فرموده عامل قوام انسان قرار داده، زندگی انسان مبتنی بر مال هست. مثل اینکه چگونه سلامت بدن انسان مبتنی بر غذاست، غذا اگر نباشه انسان سرپا نمیتونه باشه، استحکام نداره و بدون غذا انرژی و قدرتی برای هیچ نوع فعالیتی نداره، مال و اقتصاد عامل حیات جامعه هستش. جامعه بر روی این عامل مهم استقرار داره. هرچند این پایه هست اما هدف نیست، بلکه فقط برای برپا بودن و جریان داشتن ما به اقتصاد احتیاج داریم، به توزیع عادلانه ثروت و جریان مال و ثروت در زندگی انسان ها احتیاج داریم. حالا که جهت این حرکت به سمت بهشت یا به سمت جهنمه، بعد از برپا بودن اجتماع معنا پیدا میکنه. لذا در قرآن کریم تأکید زیادی روی اهمیت این بُعد شده، بُعد اقتصادی، که در واقع باید گفت بُعد مادی زندگی انسان. وقتی کلمه اقتصاد رو به کار میبرید، اقتصاد یعنی جریان میان روی در مصرف، قصد دیگه ها، یعنی اینکه در علیکم بالاقتصادی که میگن یعنی میان روی کنید، نه خست و خصاصت داشته باشید، کم بذارید از خودتون و دیگران و نه زیاده روی کنید. اقتصاد میانه روی است. اما حالا بار شده روی جریان مالی در زندگی فرد و اجتماع. میگیم اقتصاد یعنی که این گردش مالیه که عامل بقا و قوام زندگی فرد و اجتماع هست. در مهارت‌های زندگی هم اگر عزیزان توجه کنند، در بخش خانواده ما مهارت‌ها رو تو قانون سه انگوش به این شکل بیان کردیم و ضروری ترین، نه مهمترین، فوری ترین مهارت رو مهارت اقتصادی معرفی کردیم. اقتصاد چون اقتصاد باید باشه که یه زن و شوهر بتونن برن زیر یه سقف با هم زندگی کنن. اول این که حالا عشق و عاطفه داشته باشن، معنویت داشته باشن، جریان تربیتی سالم، جریان زندگی سالم داشته باشن، بعد از این که این زن و شوهر با هم ازدواج میکنن زیر یه سقف میرن، یه خونه ای دارن، یه ابزاری دارن، یه فرشی دارن، یه سقفی دارن، یه وسائلی دارن، این باید باشه. لذا ما تحت قانون سه انگشت به این شکل بیان کردیم، یعنی گفتیم که جریان زندگی به این شکل نیست، بلکه چیه؟ به این شکله. یعنی ضروری ترینش که قدش هم از بقیه چیه؟ کمتره، یعنی اهمیتش کمتره اما فوریتش زیاده. باید اول اقتصاد باشه، وسیله است، ابزاره، باید باشه. اونجا 20 ساعت ما در مورد مهارت‌های اقتصادی در زندگی صحبت کردیم. مهارت‌ها اگر آموخته نشه، وقتی کسی اقتصادش به هم بریزه، اخلاقیاتش و معنویاتش هم به خطر میفته، در همه جا اثر داره. بنابراین این یه زندگی سالم زن و شوهر یا یه خانواده یا یک مجموعه که میخوان کار اخلاقی و معنوی کنن، در درجه اول باید یه حداقل های اقتصادی رو ایجاد بکنن تا در سایه اون حداقل ها به اصلی ترین وظایفشون که وظایف اخلاقی و معنوی هست برسن. خب ما در کشوری زندگی میکنیم که ده ها سال بلکه صده ها سال عقب نگه داشته شده و اموالش، ثروتش، منابع سرشارش، حتی منابع بی‌نظیری که داشته غارت شده. یادم میدونه که مثلا اون زمان، زمان رژیم سابق چه وضعیتی ما داشتیم، اوضاع چجوری بود. یک اقتصاد تک محصولی که همه چیز وارداتی بود و وابسته به نفت ما بود. دشمن ما در روز 6 میلیون بشکه نفت غارت میکرد و در عوضش به ما کالاهای صادراتی خودش رو میداد، اونم برای همه مردم نه، برای عده خاصی. اکثر مردم تو این کشور زیر خط فقر زندگی میکردن. خب کشوری که جنگ، حالا انقلاب کرده، تو تحریم هست، توی جنگ، خب شما ببینید که چی میمونه از این کشور که خودش نمیتونه، خیلی چیزها رو نداره. به قول خود رهبر عزیز، ما یه سیم خاردار هم نمیتونستیم تولید بکنیم و اینو وقتی میخواستیم بخریم برای جبهه های جنگ به ما نمیفروختن همین سیم خاردار. حالا این کشور بعد از 40 سال تبدیل شده به یکی از اقتصادهای مهم و قدرتمند دنیا که اکثر مسائل و نیازهای استراتژی خودش رو خودش تولید داره میکنه، وابسته به بیرون نیست. شما کمتر جنسی رو پیدا میکنید، کمتر نیازی رو دارید که دست روش بذارید، خود کشور ما قادر به تولید اون نباشه. یعنی جهش، یک انفجار، یک سرعت سرسام‌آور در رشد اقتصادی که تولید نقش اساسیشو داره تو کشور ما اتفاق افتاد. تو تمام زمینه‌ها ما وابسته بودیم و حتی در خود صادرات نفت، اقتصاد تک محصولی هم که میگیم، نه در نفتمون هم ما همین جوری بودیم. یعنی غربی‌ها باید میمدن این کارو انجام میدادن برای ما. و حالا الان در اکثر قریب به اتفاق موارد رو پای خودمون ایستادیم. این محصول انقلاب اسلامیه. یعنی انقلاب اسلامی کاری کرد که مردم به یه قدرت، به یه باور، به یه دانش رسیدن که همونطور که پیامبر مژده دادن، اگر علم در ثریا باشه ایرانی ها بهش میرسن حتما. و به فرموده رهبر عزیزمون در سالهای آینده دنیا مجبوره برای یادگیری علم فارسی یاد بگیره، باید فارسی یاد بگیره اگر بخواد علم گیرش بیاد، کما که در بعضی از رشته ها الان هم همین جوری هست. ما پیش رو اون دانش ها و علم ها هستیم در جهان و دنیا وابسته به علم ماست و دانش ماست. اما یک ملاحظات دیگری هم در این بخش اقتصادی هست که من ترجیح میدم موضوع رو از خامه خود اماممون و رهبرمون برای عزیزان بخونم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اقتصاد، بخش اقتصاد، اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور. چون وقتی که شما از نظر اقتصادی وابسته بودید، دشمن نیازهای شما رو با تحمیل فرهنگ خودش انجام میده، برای شما تصمیم میگیره. کما که در خیلی از کشورها اینجوریه، میگن ما این دستگاه رو به شما میفروشیم به شرط این که شما این امتیازات رو بیزید، این کارها رو انجام بدید، این برنامه های فرهنگی رو داشته باشید. مثلا در ترکیه، چون یه بخشیش در اروپاست، میخواد عضو اتحادیه اروپا باشه، جز آرزوهای ده ها سالش هست، این همیشه همین جوریه. میگن که شما مگه نمیخواید اروپایی باشید؟ اگه میخواید اروپایی باشید زبانتون رو باید از حالت رسم الخط اسلامی بردارید. خب برداشتن رسم الخط اونا رسم الخط لاتین شده دیگه، شما رسم الخطت به کشور اروپایی نمیخوره، زبانشون رو برداشتن این خطشون رو. بعد شماها فرهنگتون فرهنگ دینیه، زنا حجاب دارن، نماز هست، چنینه چنان اینها، شما باید کشورتون رو اروپایی بکنید. ببینید کمک میکنن، پول میدن، ولی با شرط. بانک اقتصاد، اقتصاد صندوق بین المللی پول، بانک اقتصاد جهانی، این وقتی میدن به کسی پول رو میدن، اما برنامه فرهنگیش هم زمین فرهنگیش هم میدن. شما باید با این شرط، خونه هاتون باید این مدلی ساخته بشه، آشپزخونه ها باید اینجوری باشه، خونه ها باید اینجوری باشه، یک سره فرهنگ خودشون رو صادر میکنن. یعنی تسلط فرهنگی، تسلط کامل توی کشور چه میخوام بهش این، اینا میخوام فقط یه زنده بمونن، یه چیزی بخورن و زندگی کنن. و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر میذارد، در همه چیز انسان اثر میذاره. طرف میاد همین چند وقت میشه کسی اومده بود، حالا اینا بندگان خدا طلبه های خارجی هن. از کشورشون هجرت کردن اومدن ایران، خیلیشون مستبصر هستن، تازه شیعه شدن، مثلا یک خانواده مسیحی، یک خانواده یهودی، یک خانواده کافر مسلمان شده، تازه اومده اینجا تک افتاده بنده خدا، یعنی درآمدی نداره، یا شهریه‌ای که میگیره از باب درسای حوزه بسیار کمه، که اینا برای قضا لنگن، برای طلب خارجی از کشور مختلف دنیا اومدن، 130 کشور، ولی برای قضا لنگن، برای لباس لنگن، برای مسکن لنگن، برای ابزار منزل لنگن، برای یه دونه موکت لنگن، برای اجاق گاز لنگن. اما اینا انقدر عاشقن نسبت به یادگیری معارف اسلامی و زندگی تو این فضا که حاضرن همه جور سختی رو تحمل کنن، تو این فضا فقط باشن و زندگی کنن، درس بخونن، عالم بشن، اسلام شناس بشن و همه جور سختی رو دارن تحمل میکنن. همین چند وقت میشه که از همین خانوماشون اومده بود دفتر من، این تماس گرفت گفت استاد من اینجوری هستم، الان میخوام یه ذره وضعم خوب نیست، بیام با شما صحبت کنم. یه وقتی که اومد و من صحبت کرد، دیدم اصلا با بچه‌ش هم اومده بود، تازه همسرش هم رفته بود تبلیغ، دیدم اصلا این بیشتر مشکلاتی که پیدا کرده، حتی مشکلات معنوی و روانیش مربوط به گرسنگیشونه. یعنی مثلا غذا بهش نمیرسه بنده خدا، یعنی مثلا مواد لازم به این نمیرسه. این فقر تو مادیات بشر هم اثر میذاره، بدن رو نابود میکنه، مغز رو از کار میاندازه، حافظه رو ضعیف میکنه، رو چشم اثر میذاره، رو قلب اثر میذاره، رو استخون اثر میذاره، رو پوست اثر میذاره، یکی از که نمیتونه نیازهاشو تامین بکنه این مشکلاتو داره. حالا هم در مادیات و هم در معنویات، تو معنویاتش هم اثر میذاره، چون این دیگه رمق نداره اصلا برای خیلی از کارها، نه کار معرفتی علمی خوب میتونه انجام بده و نه کار عبادی خوب میتونه انجام بده. پس این خیلی مهمه که میفرماید که فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر میگذارد، این خیلی مهمه. یک کسی پول داره به خودش میرسه، بخش مهمی از پولش رو میذاره برای بهشت، برای آخرت، برای ابدیت. پول داره معنویت بزرگتری رو میسازه برای خودش، خیلی مهمه، داره و میتونه باهاش بهشت بسازه، میتونه باهاش ابدیت بسازه، هزینه میکنه باهاش، کار میکنه باهاش، فرهنگ تولید میکنه باهاش، موجب پیشرفت اسلام، برطرف شدن موانع امام زمان. پول داره در این جهت هزینه میکنه. پس این داشتنه خیلی مهمه در معنویتش، یعنی پولدار بودن یکی از ابزارهاییست که انسان میتونه آخرت سازی باش بکنه. در روایت هم داریم نعم الآن الدنیا علی الآخره، یار خوبیست دنیا برای آخرت ما، و المال علی التقوی، مال برای تقوای انسان یار خوبی هستش. خب پس هم در مادیات ما اثر داره و هم چی در معنویت ما اثر داره. خب اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. یه هدفهای اخلاقی، هدفهای معنوی باید با اقتصاد اول اقتصاد حلش بکنیم. تأکید بر تقویت اقتصاد، این پی در حدیث نبوی هم داریم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض میکنه اللهم بارک لنا فی الخبز فلولا الخبز ما صلینا و ما صمنا، خدا برکت بده به ما تو نونمون، که نون حالا مظهر اقتصاده، اگر نون نباشه ما نمیتونیم نماز بخونیم، نمیتونیم روزه بگیریم. پس قدرت معنوی و فعالیت های معنوی هم بستگی به چی داره؟ بستگی به این داره که شما یه سرپایی داشته باشید، یه اقتصاد اولیه داشته باشید. گاهی وقتا نداشتن مال، ما الان پرونده هایی داریم هم تو داخل شهر خودمون هم خارج از شهر خودمون، خانم های بسیار قدرتمند از نظر معنوی یا از نظر استعداد، اما مثلا حالا یا طلاقش دادن، الان هیچ کس رو نداره، نه خونه داره، نه مسکن داره، نه جایی داره، نه پشتیبانی داره، یا اصلا فرض فرمایید ازدواج نتونسته بکنه، پدر مادرش مردن. ما کسایی داریم که الان به وسیله فقر مجبورن تن به بدن فروشی بدن. من از خودم سراغ دارم الان کسایی که به واسطه فقر تن به بدن فروشی میدن. این اگه یه هزینه اولیه باشه 10 میلیون 20 میلیون میشه راش انداخت، زندگیشو میشه راه انداخت. همین چند وقت پیش توی یکی از این شهرها من رفته بودم، یه کسی رو من معرفی کردن، به اون مسئولشون گفتم که این چجوری، این اگه بخوای براش یه خونه بگیری، یه زمین شغلی فراهم کنی، چقدر میشه باهاش این بنده خدا از این وضعیت نجات بدیم؟ بالاخره ناموس رسول الله است، ناموس خداست، ناموس امام زمانه، ناموس ماست. یه خانم جوان مثلا شوهرش هم از دست داده، بچه داره، حالا هیچ جایی رو نداره، هزار جور گرفتاری پیدا کرده. وقتی خب اوردن صحبت کردیم، خب مثلا این مثلا با 30 میلیون راحت راه میفته زندگیش، یعنی از این معضلات نجات پیدا میکنه. همین با 30 میلیون، از این 30 میلیون ها خیلی ها دارن، از این 30 میلیون اضافه که تو زندگیشون هست اگر بپردازن خیلی ها دارن، خیلی ها دارن. چون به یه بند خدایی گفتم که حالا آقا، گفتم اینجوری این وضعیت، آقا 30 میلیون شما جور کنید قسطشو من میدم، این زندگیش بره راه بیفته بنده خدا. من طرف نکردم، خب من 30 میلیون اولیه ندارم. خب 30 میلیون نداری، میتونی با 500 تومن وام بگیری یا نه؟ آره، به 500 تومن به جایی نمیخوره که. من 30 میلیون تومن همشو میدم، شما بدید از یه جایی بدید، وامشو من قسطشو میدم، یه زندگی نجات پیدا میکنه با 30 میلیون تومن پول. یه ناموس امام زمان که امام زمان براش گریه میکنه، براش قصه میخوره، این مایه امتحان ماست. خب راه میفته زندگیش، راه میفته. برای همین این میخوام تأثیر داره، این الان راه بیفته، این زندگیش تامین بشه، هم میتونه کار معنوی کنه، هم میتونه کار علمی بکنه، هم کار شغل درآمد داشته باشه، میتونه خودش سر پا نگه داره. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه. ببینید دقت کنید، اینا خیلی مهمه. اقتصاد مستقل کشور پایه‌اش چیه؟ تولید انبوه و با کیفیت، نه آشغال تولید بکنید. تولید انبوه و با کیفیت. توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف. چون توزیع ما غلطه، ما الان تو کشور مشکل توزیع داریم. توزیع ثروت هم تولید که میشه، محصول هم که تولید میشه، توزیع درست حسابی نیست. خیلی از چیزایی که باید به همه برسه شاید نرسه. مصرف به اندازه و بی اسراف، که ما تو این جهت بسیار متاسفانه مریض هست جامعه ما، جامعه هست که بالای میلیارد، با این 80 میلیون بیش از 1 میلیارد نفر غذا میخورن، یعنی اسراف دارن. و مصارف دیگه هم که جلسات قبل عرض کردم، و مناسبات مدیریتی خردمندانه است. حالا همه اینا سر جای خودش، یه مدیرانی لازم داره که آدم عاقلی باشن و آدم های دزدی نباشن، آدم های خردمندی باشن، آدم با تقوایی باشن، که ما تو این جهت هم ضعف بسیار زیادی کشورم هست. و در سالهای اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تاکید شده. به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد. یعنی ما هیچی تولید نمی کردیم، نداشتیم، الان همه چی تولید میکنیم الحمدلله. کارخونه های ما، کارگاه های ما به گونه ای را افتادن که اکثر نیازهای کشور داخل خود کشور تولید میشه. ولی عملکرد ضعیف اقتصاد، عملکرد ضعیف از طرف کی؟ دولت ها، مدیران، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش کرد. یعنی ما هم مشکلات بیرونی داریم، هم مشکلات درونی داریم، به خاطر که مدیران و مدیرای به درد بخور اقتصادی نیستند. چالش بیرونی چیه؟ تحریم و وسوسه های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی کم اثر و حتی بی اثر خواهد شد. یعنی ما هرچی بدبختی و مشکلات داریم میکشیم که از بیرون هم هست، در واقع مشکلات داریم از کجا میکشیم؟ در درون. خدا رحمت کنه معمار انقلاب رو، امام امت، میفهمون من اصلا از بیرون نگرانی ندارم، اون چی که من نگرانی دارم از درونه. مدیرای نالایق، مسئولین نالایق زمینه رو برای تجاوزات خارجی و گرفتاری‌هایی که خارجی ها برای ما درست میگن فراهم میکنن. ولی اگه مدیران سالمی باشن، ما مشکلات بیرونی رو به راحتی. یه زمانی بود تو همین چند سال پیش، دشمنا وقتی میخواستن ما رو تهدید بکنن میگفتن که گزینه نظامی چی؟ بگید روی میز گزینه نظامی. هی تهدید میکردن مسئولین فاسق ما، مسئولین بیلیاقت ما، مسئولین ما که تکلیفشون رو با دینشون، با آخرتشون، با خدا حل نکرده، میترسیدن، میگفتن اون کت خداست، کت خداست، باید رعایت که حال کت خدا رو کرد و بعد باج میدادن. کمان که الان هم خیلیشون همینجوری فکر میکنن که کت خداست. ما طبق آیه شریف قرآن میفهمد و عید دوله هم مستطعتم من قوام من رباط الخیر ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. تا اونجایی که میتونید نیروی قدرتمند نظامی تهیه کنید. آیه قرآن رو بیدیم، مسلمان رو میگه عید دوله هم علیه دشمنانتون تهیه بکنید و عید دوله هم مستطعتم تا اونجایی که میتونید هرچی بیشتر بهتر من قوتن قدرت تهیه کنید، قدرت نظامی، که چه اتفاقی بیفته؟ ترهبون بهی عدو الله و عدو دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو بترسونید که خیال تجاوز، حمله و جنگ به سرشون بله نزنه. آدمی که ضعیفه تو طمع، همیشه همه تو سرش میزنن. آدمی که ضعیفه یعنی طرف میبینه که میتونه تو این طمع بکنه، به این حمله بکنه، اینو بزنه، ازش باج بگیره. ولی شخصی که قدرتمند هست، حالا هم در نظام فردی هست هم در نظام اجتماعی، یه جامعه که قدرتمند هست کسی بهش طمع نمیکنه. وقتی که ضرب شست ما رو خوردن، وقتی که ابرقدرت و به قول فاسقان داخلی کت خداها رو زدیم تو صورتشون و به جای اینکه کاری بکنن و من تشکر کردن از ما، ترس برشون داشت، گردن کلفته و یاقیا رو نشوندیم سر جاشون، فهمیدن که نمیتونن کاری بکنن. حالا دیگه الان هوس حمله را از کرده، مسخره است وقتی بگن گزینه نظامی، اصلا همه میخندن دنیا. گزینه نظامی برای کی؟ مثلا مثل یه بچه بره به یه آدم قهرمانی پهلوانی بگه میزنم تا مثلا اینجوری. الان اینجوری شده. الان دیگه ما وقتی که به قرآن عمل بکنیم، چه در جنبه نظامی چه در جنبه اقتصادی، کسی ما طمع نمی کنیم. اگر ما تونستیم اکثر نیازهای اقتصادیمون در زندگیمون تهیه کنیم، قبلا نمیتونستیم و الان میتونیم، پس تونستیم دیگه. ما میتونیم به استقلال اقتصادی برسیم. ما چطور تونستیم با انقلاب اسلامی به استقلال سیاسی برسیم؟ هیچ کس تو دنیا برای ما تصمیم نمیگیره. چطور تونستیم به استقلال نظامی برسیم؟ کسی الان جرئت نمیکنه به ما چپ نگاه بکنه. در اقتصاد ما میتونستیم همینجوری باشیم، بخان مدیرای ما بخان میشه. ولی موضوعی هستش که دولت ها، شخصیت ها، نمیدونم یه تعدادی از کسانی که خودشونو بهتر از و برتر از همه میدونن، نمیخوان اتفاق بیفته. مافیاهای ثروت، مافیاهای قدرت، آدمهای خودشیفته ای که به فکر مردم نیستن، فقط به فکر حزب و جناح و دسته خودشون هستن، کاری کردن که دشمن بتونه از این طریق توی ما نفوذ کنه. ولی این که کاری نداره که ما بسیاری از ریشه های وابسته اقتصادی رو راحت میتونیم برطرف بکنیم. یعنی کشوری که خودش هواپیما میسازه، کشوری که خودش ناو میسازه، کشوری که قدرت هسته ای جهانه، جز 10 کشور اصلی جهانه، در بسیاری از رشته ها ما جز 10 کشور اصلی جهان هستیم و این کشور نمیتونه مثلا فرض فرض مشکل برقش رو حل کنه یا مثلا مشکل وابسته اقتصاد واردات اقتصادش و کشاورزیش رو حل بکنه. این حرف مسخره است واقعا. نمیتونه مشکل اتومبیلش رو حل کنه که اینقدر آدم سالی 40-50 هزار نفر کشته نشن و یه عده از کشته شدن مردم دارن نون میخورن، یه عده زیادی از مدیر ما نونشون تو خون مردمه. اینو دقت کنید، نون یه تعدادی از مسئولین ما میزنن تو خون مردم با لذت میخورن، حالا یا از طریق همین ها، یا از طریق مواد تراریخته، یا از طریق نمیدونم واردات مواد فاسد، یا از طریق داروها، مافیای دارو و خیلی چیزهای دیگه. عده زیادی با جون مردم بازی میکنن که زندگیشون سرپا باشه. وقتی هم بهشون میگیم اقتصاد جلوی دشمن بایستید، میگه شما خشنید، شما خشنید. یعنی ادای آدمای نرمو در میارن، ادای آدمای ناز و نرم و مهربون رو در میارن، خودشون از طریق کشتن هموطنای خودشون، هم کیشا و هم دینای خودشون دارن غذا میخورن، نوم میخورن. ولی ما نمیتونیم مثلا مشکل جاده هامون رو حل کنیم که اینقدر تلفات نداشته باشه. این کار سختیه. مشکل این سرطان ها، این ام اس ها، این نمیشه واقعا حلشون کرد اینا رو. یده نمیخوان. همه جا هم هستن، هم تو قوه قضاییه هستن، هم تو قوه مجریه هستن، هم تو قوه تو مجلس هستن. قوه آدمایی که به شدت فاسد هستن و خودشیفته و خودخواه، که جیب خودشون و هم حزبیاشون و گروهاشون رو به سعادت و سلامت دنیا و آخرت مردم ترجیح میدن. دیگه از اینا ظالمتر شما دارید؟ از اینا جنایتکارتر وجود داره؟ بله، اوتو کشیده هم هستن، نماز جمعه هم میخونن، نماز جماعت هم میان، مکه هم میرن، حاج آقا زیاد شو حاج آقا هستن، حاج آقا به توان چند مراسم نمیدونم 40 میرن، نمیدونم مراسم امام حسین برقرار میکنن، ولی یه وحشیه به تمام معنا، یه قاتل، یه جانی. این مشکل ما داریم. در صورت اصلاح مشکلات درونی کم اثر و حتی بی اثر خواهد شد، کما که در جنبه نظامی هم همین اتفاق افتاد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است. یعنی ما هم در ساختار اقتصادیمون عیب داریم، در برنامه ریزی اقتصادی مشکلات داریم و هم در مدیریت مشکلات داریم. اینا هستش مهمترین عیوب. حالا دونه دونه ایشون داره بیان میکنه، ما باید واقف باشه. ملت ما وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج، اینا موارده که زیاده تو کشور، و نه به توان و ظرفیت داخلی. یعنی هرچی ما داریم میچاره ها، این همه کارگرای عزیز ما، مهندسین عزیز ما به دولت میگن آقا ما میتونیم خودمون بسازیم، شما چه میدونید وارد میکنید کشور مختلف؟ نونشون تو وارد کردنه. یه دانشمندی از آمریکا، یه دانشمند ایرانی از آمریکا فرا کرده بود، اومده بود اینجا، فرمول داروی خیلی مهمی رو مال اختراع خودش بود. آقا من اینو بردم هدیه کنم به کشور خودم، خود کشور خودم تولید بشه، چرا بدم آمریکا؟ این با ما در ارتباط بود بنده خدا. میگفت هر جا رفتم گفتم که آقا این دارو رو میخوایم تولید کنیم، گفت مسخرهمو کردن. میگفت یه مسئول از مهم تو کشور که نقش داره توی تعیین این مسائل به من اینجوری کرده، تو فکر میکنیم چرا تو کشور ما تا به حال ما نتونستیم چادر مشکی ایران تولید نمیکنه؟ یعنی ما نمیتونه کشورمون با اون صنایع دقیق چادر مشکی خوب تولید کنه؟ چرا ما همش به کره و ژاپن وابسته ایم؟ تو چادر مشکی که نیاز ضروری و مهممون هم هست تو کشور، نخواسته نشده هستن. ولی تولید چادر مشکی پارچه که ما نساجی های بسیار قدرتمندی داشتیم، همه رو از بین بردن این نساجی ها رو، شرکت ها رو به ورشکستگی رسوندن، شرکت های تولیدی قدرتمندی داشتیم زمین های مختلف، همه رو مسئولین ما رسوندن به شکست و تعطیلی. اون اینو مسخره کرده، گفته بابا تو دیوانه پا شدی اومدی، من برای چی تولید کنم؟ من میتونم بیرون وارد بکنم، بیام دارو تولید بکنم، برای چی؟ بعد بهش همینه گفته، گفته تو فکر میکنی چرا ما چادر مشکی تولید نمیکنیم؟ گفته یه چیزی بهت میگم حواست باشه اینو بفهم، پاشو برو. این نمیخواد اتفاق بیفته، این مافیاها نمیذارن، مشکلات هست، یکی دو تا ده تا صد تا هم نیستن. استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، یعنی ما یه عالم نیروی انسانی داریم اش خوب استفاده نمیشه. بودجه بندی معیوب و نامتوازن، یعنی برای چیزای بودجه میذارن تو کشور که اصلا ضروری نیست تو کشور ما، اصلا مهم نیست، ضروری نیست تو زندگی مردم، بودجه‌ای کلان دارن. بعد نیازهای ضروری زندگی مردم لنگه، مثلا آموزش پرورش، مثلا مدارسمون چه هر سال میگه آره فلان چند تا دانش آموز در اثر بخاری نفتی تو فلان مدرسه مردن. خب فردا قیامت چی میخواد جواب بده؟ جواب خونه اینا رو بده؟ یا اصلا فلان اتفاقا تصادف شده یه آدم مردن به خاطر بد بودن جاده، بعد میگه خب چرا این جاده رو درست اگه بودجه نداشتیم، بودجه امسالش انقدر بوده، خب بودجه از یه جای دیگه بیاد بذارید اینجا برای کار غیر ضروری که داره تصفیه میشه بیارن بذارن اینجا. حقوق‌های نجومی دولتی‌ها، اون رؤسا البته و خیلی از مدیرای نالایق، یا مصارف اسراف‌گونه در خارج از کشور، خیلی چیز وحشتناکی من خبر دارم. حقوق‌های دلاری آنچنانی به یه مش آدم بی مصرف، بی اعتقاد به نظام مردم، بعد اینجا بیمه بوجه نیست، بودجه نداریم، امسال ردیف بودجه نداریم. حقوق اصلا چیزای مسخره آدم میشنوه که اصلا حالا تهوع به آدم دست میده. حقوق معوقه معلمان، یعنی دیگه شما مظلوم تر از معلم ها پیدا نکردید؟ دولتی ها خودشون حقوقشون عقب میمونه، اون رؤسا یه ماه عقب میمونه حقوقشون، اونا که دارن تصمیم میگیرن. طلب کشاورزان بعد از نمیدونم ماها، بخشی از طلب کشاورز پیغمبر شما داره میگه عرق کارگر خوش نشده حقوقشو بدید، مزدشو بدید. کشاورز رو شما به خاک سیاه نشوندید، کشاورزی رو و کشاورز رو. یعنی چی حرفای مسخره؟ حقوق کشاورزا بعد از چند ماه داره پرداخت میشه، بخشیشو پرداخت کردیم، بخشیش هم در ماهای آینده پرداخت. حقوق معوقه بازنشستگان، حقوق معوقه معلمان ندارید واقعا شما؟ پس این بخور بخورا و دوزیاتون چیه؟ پس این اسراف کاری ها تو جنبه های دیگه تون چیه؟ این کشور پول نداره؟ کشور ما فقیره؟ آقا کشورهایی که حیات اقتصادیشون، دقت کنید دارم چی میگم، حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامیشون به ما وابسته است، پولشون از ما با ارزشتره. این اصلا تو کدوم منطق میگنجه؟ یعنی ما اگه نبودیم اونا نبودن، اونا نابود شده بودن، الان وابسته به ما هستن، پولشون از ما ارزشش خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. این مسئولش کیه؟ این کی عامل این ذلته؟ کی عامل این خاریه؟ و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد. حالا تو مجلس هم میشینن، آقا هم یه چیزی میفرماید، مجلس هم یه چیزی میگیرن به نفع مردم، یه قانونی تصویب میشه، اجراش نمیکنن، اجرا نمیکنن. و عدم رعایت اولویت ها که چی ضروری تره، و وجود هزینه های زائد و حتی مصرفانه در بخش های از دستگاه های حکومتی است. نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. این هم مشکلات خانوادگی، طلاق، گرفتاری های دیگه، مشکلات فحشا، فساد. راه حل این مشکلات چیه؟ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. دولت‌ها باید فکر کنند، دولت باید بشه برای برنامه‌ریزی کنند که نمی‌کنند. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌ها، اینو درون‌گرایی بود. برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلا به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه حل هاست. بی‌گمان حالا الان چیکار باید بکنیم؟ چیکار کنیم؟ دست مردمه. آقا دولت نالایق انتخاب نکنید، مجلس نالایق انتخاب نکنید، شورای شهر فاسد انتخاب نکنید. ما هم توتایی میکنیم تو انتخابمون، بعدش هم که پدر همه در میاد، همه له میشن، میگیم رهبر این کارو کرده، به رهبری که داره همه دودش هم تو چشه ایشون میره. آقا شماها رأی آوردید، اینا رو آوردید سر کار، شماها بی تقوایی کردید به خاطر وعده های مفسدان و فاسدانه که دادن بهتون، خوشتون اومد به اینجور آدم ها رأی بدید. بیگمان یک مجموعه جوان، اینو دقت کنید، این خیلی مهمه، پیروپاتالا رو نمیشه بهشون رأی داد. پیروپاتالا نه تو این دستگاه ها بیان، بازنشستا نه تو این دستگاه ها بیان. بله تجربه دارن، سابقه دارن، ازشون استفاده علمی مشاوره اینها بشه، ولی دولت، رئیس جمهور، نماینده مجلس، اینا باید آدمای جوونی باشن، مثل که همون معجزه که انقلاب اسلامی کرد با جوونها شروع کرد، مثل دفاع مقدس با جوونها، 8 سال دفاع مقدس، معجزاتی که در کشور در جنبه اقتصادی افتاد جوونها کردن، مدافعین حرم جوونها اداره کردن، جوونها تو سر و صورت دشمن زدن، دشمن رو به خاک مذلت کشید. جوان باید بیاد. در روایت داریم یاران امام زمان همه جوانند و پیر در آنها یافت نمی شود مگر به اندازه سرمه در چشم یا نمک در طعام، خیلی کم. همه جوانند، جوان میتونه کار بکنه، دلدادگی، قدرت، تخصص، عشق، توان. یک مجموعه جوان و دانا، یعنی متخصص و مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیش رو باید میدان فعالیت چنین مجموعه‌ای باشد. حالا ایشون بیانش رو داده، حرفاش رو زده، به مردم عمل میکنن یا نمیکنن؟ خب جوانان عزیز، جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه حل‌ها در داخل کشور است. این که کسی گمان کند که دارن میکنن دیگه، دولت‌های ما الان، دولت فعلی ما هم اینجوری است، که مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است. یادتون نرفته که رئیس جمهور اومد سخنرانی کرد گفت مشکل آبتون، برقتون، گازتون ما تحریمه، همه مشکلاتون ما تحریم هستش، شما بیاید اینجا سازش بکنید، امتیاز بدید، انرژی هسته‌ایتون رو بی خیال شید، همه چی حل میشه. صد بار اینو نشدیم ما اینا. و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است. چرا کت خداست باید رعایتش کرد. پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، خطای نامخشودنی است. آقا میفهمند این نوع فکر یک گناه و یک خطای نامخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اما منشأ آن کانونهای فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القا می شود. یعنی دشمن همونطور که گفتن بارها و بارها حرفای خودشو، تصمیمای خودشو توسط داخلی ها اجرا کرده. فیلم گاندو، سریال گاندو که شما دیدید، یه نمونه ای هست از ماجراهای پشت پرده ای که هست، یه نمونه شه فقط، ولی این همیشه جریان داشته و داره، شدیدتر هم میشه. مردم باید هوشیار باشن، مردم باید آگاهی سیاسی داشته باشن، مردم باید تو صحنه باشن، مردم باید به موقع بدونن که بخوان انتخاب کنن چه کسی رو انتخاب بکنن، چون هر کسی رو انتخاب کنه روز قیامت باید جواب بده. هر کسی رو انتخاب کردی باید قیامت جوابشو بده. هوسی نیست، تعصبی نیست، یا تعصب داشته باشیم. آقا مصلحت چیه؟ مصلحت کشور چیه؟ امام فرمود اگر مسئولان جمهوری اسلامی به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشند خائن و خطر سازند، حتی اگر خدمت کنند به مردم. مسئولی رو انتخاب کنید که به فکر برطرف کردن موانع ظهور حضرت باشه، همه مشکلات مردم حل میشه. آقا بیاد همه چی حل میشه. مسئولین ظهور حضرت رو به تأخیر میندازن دیگه. اگه بخوان میشه، آقا فهمون اگه بخوان میشه ظهور آینده رو نزدیک کرد. ما اگه بخوایم ملت بخوان ظهور اتفاق میفته زودتر، مسئولین هم بخوان زودتر اتفاق میفته. ولی مهمتر از مردم کیان؟ مسئولین هستن. آقا همش در راجع امام راجع مسئولان صحبت میکنه دائما. مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد نباشن، مسئولان اگر به فکر ایجاد باشن، ایجاد حکومت جهانی، مردم هم را میفتن دنبالش. مردم ما بی‌نظیرترین مردم تاریخ بشریت هستن، بهترین مردم روی کره زمین هستن، به شهادت قرآن، به شهادت اهل بیت و به شهادت تاریخ معاصرمون. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.